أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر حججك وأمناك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم به همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه میکنم به رعایت حدود الهی و انجام تکالیف و وظایف شرعی که معنای همون تقواست. خوب مناسبت های متعدد دینی و مذهبی داریم. دهم رجب فردا سال روز ولادت با برکت حضرت جواد الائمه علیه السلام هست. 13 رجب سال روز ولادت پرخیر و برکت مولود کعبه وجود نازنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است. این دو مناسبت مسرت بخش رو به محضر همه شما عزیزان برادران و خواهران بزرگوار و ملت عزیزمون امت اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. ایام پربرکت و پربهجت 13 و 14 و 15 رجب رو هم در پیش داریم. ایام البیز در روایات ما و در فقه ما ازش تعبیر میشه، ایام بسیار نورانی. بیز به معنای سفیدی است، به معنای روشنایی است، نورانی است. از روزهای بسیار مبارک و پر نور و پر تشعشع ماه رجب این ایام خاصه که تشریح هم شده، اعتکاف در این ایام توصیه شده. انشاءالله در کل کشور مراسم نورانی و مراسم معنوی اعتکاف برگزار خواهد شد. در شهرستان هم همچنین مراسم اعتکاف رو انشاءالله خواهیم داشت. باز هم توصیه میکنم عزیزانی که این امکان براشون فراهمه که در مراسم اعتکاف شرکت بکنن، انشاءالله حضور داشته باشن و از برکات ایام و این روزهای خاص هم استفاده لازم رو ببرن. آنچه که در ارتباط با همین مناسبت و در ارتباط با ولادت هایی که اشاره شد، یعنی ولادت امام جواد علیه السلام و ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام اشاره کردم، لازم ذکر این هست که همه اینها به یک اصل مهمی ما رو توجه میده و اون نشاندن بذر محبت اهل بیت اطهار و شکوفا کردن و مراقبت از اون در دل و روح انسانه. یعنی انسان ها مؤمنین متدینین یکی از مسائل مهمی که باید بهش توجه داشته باشن این است که محبت اهل بیت رو در دلشون غرس کنن، این نهالش رو، تا بتوانن از برکات او استفاده بکنن. محبت به تک تک ائمه ما کیمیای سعادت و خوشبختیه بر اساس آنچه که در روایات وجود داره، تصریحاً تلویحاً داستانهایی که ذکر شد، مسائلی که از اهل بیت به ما رسیده، همه اینها نشان میده که ما باید تلاش بکنیم در این برنامه زندگی به سمت سعادت و خوشبختی که انشاءالله برای خودمون ترسیم میکنیم، مسئله محبت به اهل بیت و پرورش این کیمیا رو در دل و جان و روحمون ازش غفلت نکنیم. در روایتی از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که این روایت رو امام صادق البته نقل میکنه با سلسله سند از طریق پدران بزرگوارشون تا میرسه به مادر بزرگوارشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و به پیامبر اسلام که میفرماید ان السید حق السید، این کلام نورانی پیامبر اکرم است، ان السید حق السید من احب علیا فی حیاته و بعد مماته و ان الشقی کل الشقی من ابغض علیا فی حیاته و بعد مماته. فرمودند سعادت حقیقی و سعادتمند و انسان خوشبخت واقعی کسی است که محبت علی در دل او باشد، عشق به وجود نازنین امیرالمؤمنین در دل و جان و روح او باشه، چه در زمان حیاتش و چه بعد از شهادتش، و بدبخت و بیچاره و شقی، کل شقی، شقی به معنای واقعی کلمه و حقیقی کلمه، اون کسی است که بغض علی ابن ابی طالب رو در دلش در زمان حیات و بعد از مماتش داشته باشه. این شقاوت واقعی است و در مقابل محبت واقعی این خوشبختی است. همه ما انسان ها دنبال خوشبختی هستیم، همه انسان ها، چون اون کسی که مسلمانه، چون اون کسی که مسلمان نیست، چون اون کسی که متدین به دینیست، از اسلام و مسیحیت و یهود و سایر ادیان الهی، چه اون کسی که اساساً متدین به دینی نباشد، مثل اونایی که کافر هستن، لا مذهبن، بدینن، همه اینها در یک مطلب با هم اشتراک نظر دارن و اون هستش که دنبال سعادتن، دنبال خوشبختی خودشون در این زندگیشون هستن. این عمری که خدا بهشون داده، 40 سال، 50 سال، 100 سال، 150 سال، کمتر و بیشتر، همه ی آدم ها دنبال این هستن که خودشون رو به سعادت و خوشبختی برسانن، به عنوان یک غایت القصوى و هدف نهایی در زندگی هر انسانی، این یک اصله. منتها در تعیین مسیر ما معتقدیم خیلی از اینا به اشتباه میرن، در تعیین مصادیق سعادت و خوشبختی ما معتقد هستیم خیلی از اینها به اشتباه میرن. آنچه که از روایات استفاده میشه و میتواند انسان رو به خوشبختی حقیقی و واقعی برساند، محبت الله، محبت به خدای متعال، عشق به حضرت حق، این اون کیمیایی است که انسان رو میتواند به اون خوشبختی نزدیک بکنه. و البته محبت انسانهای کامل و تربیت شده در مکتب وحی، چه ائمه بزرگوار ما که انسان کامل به معنای واقعی کلمه هستند، چه انسانهای غیر معصومی که سعی کردن با زندگی کردن بر روش و منهج اهل بیت اطهار خودشون رو به اونها نزدیک بکنن، مانند علمای بزرگ ما، عرفای وارسته ما، اینها هم انسانهای کاملی هستن. خب اینها به واسطه محبتی که به خدا دارن، خودشون مصداق محبت الله هستن. رضا فرمود کسی که علی رو دوست بدارد، محبت علی رو در دل داشته باشه، محبت امام حسن و حسین رو در دل داشته باشه، محبت امام جواد علیه السلام رو، محبت وجود نازنین امام زمان علیه السلام رو در دلشون داشته باشن. الله سبحانه. اینها انسان‌های خوشبختی هستند و رازش این است، همون چیزی که مرحوم نواقی رضوان الله تعالی علیه در کتاب جامع السعاده فرموده و در کتاب محجة البیضا بهش اشاره کرده، این هستش که محبت عالی ترین کمال انسانی محسوب میشه. عشق به خدای متعال عالی ترین کمال انسانی محسوب میشه. همه عالم به خاطر عشق و محبت به خدای متعال در حرکت و تکابو هستند. اگر عالم داره می جنبه، اگر ستارگان دارن می درخشن، اگر ماه درخششی داره، اگر زمین و کرات آسمانی در حال گردش هستن، نظام هستی در حال حرکت هست، همه اینها به خاطر عشق و محبتی است که خدای متعال در کائنات و در عوالم وجود قرار داده. اونهاست که اینا رو سر پا نگه داشته. مرحوم ابن سینا یه رساله نوشته به نام رسالتون فی العشق و در اونجا ابن سینا و مرحوم ملا صدرا در کتاب اسفارش در اون جلدای هفتم و هشتم اونجاها تصریح میکنه، اونجایی که مقامات العارفین رو بیان میکنه تصریح میکنه که عالم وجود به خاطر عشق و محبت به حضرت حق در گردش هستن و سرپا هستن و همه اونها در رسیدن به وحدت الهیه حرکت میکنن. این اون نکته حقیقی است که انشاءالله میتواند تحولی در وجود انسانها ایجاد بکنن. از این نکته بگذرم، آخرین نکته ای که اشاره بکنم عرضم رو جمع بکنم این است که مقام معظم رهبری در این صحبت‌های اخیر سخنرانی‌های متعددی داشتن ناظر به تحولات دنیای اسلام و منطقه و کشور اسلامی ما و همچنین سخنرانی اخیری که در ارتباط با مسئله 19 دی مناسبت 19 دی داشتن مطالب مهمی رو ایراد کردن که مهمترین وجه مشترک این سخنرانی ها این بود که ما باید تلاش بکنیم با تبیین مناسب همه کسانی که اهل رسانه هستن، رسانه‌ای در اختیار دارن، حالا این رسانه ممکنه که منبر باشه، ممکنه که تریبون نماز جمعه باشه، ممکنه که کرسی تدریس یک استاد دانشگاه باشه، ممکنه که روزنامه یک شخصی یا رسانه‌های مجازی و صدا و سیما و ابزار رسانه‌ای که حالا امروز به تنوع در بین ما مشغول فعالیت هستن باشه، فرقی نمی‌کنه. امروز دشمن داره از رسانه به عنوان مهمترین ابزار خودش برای رسیدن به اهدافش استفاده میکنه. رسانه به مفهوم عامش یکی از مهمترین ابزار دشمن برای رسیدن به هدف. سوریه رو قبل از اینکه نیروهای نظامی یا شبه نظامی داعش و جبهه النصره و تحت حمایت آمریکا و ترکیه فتح بکنن، رسانه ها فتح کردن. آنچه که سوریه رو به شکست رساند یک بخش مهمش مداخلات رسانه‌ای و هدف گذاری اونها و تحت تأثیر گرفتن مردم از رسانه ها و تبلیغات اونها بود. رسانه بسیار مهمه. مقام معظم رهبری بارها فرمودن دشمن در صدد تغییر محاسبات مسئولین و مردمه، محاسبات ذهنی اونا رو تغییر بده. خب برای اینکه این اتفاق بیفته باید در ادراکات اونها و در محاسبات شناختی اونها تغییر ایجاد بکنه. این تغییر در ادراکات و شناخت نسبت به نظام که مردم رو بدبین بکنه نسبت به نظام، مردم رو بدبین بکنه نسبت به مسئولین، مردم بد این بکنه نسبت به داشته هاشون، نسبت به ظرفیت ها و ثروت هایی که نظام جمهوری اسلامی ازش بهره منده، از ثروت های مادی و ثروت‌های معنوی مردم رو بدبین بکنه، حتی نسبت به نقاط قوت و اونها رو تبدیل بکنه به نقاط ضعف و این رو در ذهن اونها قرار بده. اینها از رسانه ها استفاده میکنن و ما باید تلاش بکنیم دشمن رو در رسیدن به رسانه ها، در رسیدن به این خواسته ها از طریق رسانه ناکام بگذاریم. طبیعتاً ما وظیفه داریم، همه شما بزرگواران، هر کسی که مخاطبی داره وظیفه داره دشمن رو در رسیدن به این خواسته ها ناکام بگذاره. این اون نکته اول. نکته دوم، سه راهبرد دشمن در پیش گرفته و اون رو از طریق رسانه ها داره دنبال میکنه. مسئله اول ایجاد ترسه، مسئله دوم ایجاد یأس و ناامیدی در بین مردمه و مسئله سوم ایجاد اختلافه. مردم رو بترساند، مردم رو بترسانه از آینده اقتصادشون، از آینده سیاست داخلیشون، از آینده اتفاقاتی در منطقه و حوزه بین الملل داره رخ میده. مردم رو بترساند از تحولاتی که ما شاهدش هستیم و دشمن داره تلاش میکنه اونها رو به نفع خودش مصادره بکنه و به عنوان عوامل پیروزی خودش در اذهان عموم و افکار عمومی اونها رو منتشر بکنه. حواسمون باید باشه که یک وقتی تحت تأثیر خوف دشمن، اخافه دشمن و ایجاد ترس دشمن قرار نگیریم، هم مسئولین ما هم مردم ما. این یک نکته. مسئله یأس، ایجاد ناامیدی. اگر کسی، اگر مسئولی، اگر صاحب قلمی، اگر صاحب فکر و اندیشه‌ای، اگر صاحب تریبونی و نطق و بیانی خدای نکرده مطالبی رو الغا بکند که باعث خالی شدن دل مردم بشه، باعث یأس و ناامیدی نسبت به آینده کشور، آینده نظام بشه، این همه داشته ها و ثروت هایی که جمهوری اسلامی اینها رو حیازت کرده، اندوخته و تبدیل شده به یک ثروتی، انبوهی از ثروت، اونها رو تبدیل بکنه به نقاط ضعف، اونها رو نبینه، ضعف ها رو برجسته بکنه، این شخص داره خیانت میکنه. فرقی نمیکنه صاحب روزنامه باشه، صاحب تریبون باشه، یا وزیر باشه، یا حتی در مقامات بالاتر. ما نمیتوانیم نقاط ضعف خودمون رو همینطور دهانمون رو باز بکنیم، اونها رو بیاریم پشت تریبون مطرح بکنیم. اینجا فلان جا فلان مشکل داریم، فلان ضعف داریم، فلان بحران رو باش مواجه هستیم، فلان اتفاق میتونه کشور رو از پا در بیاره، هی بخوایم اینها رو مطرح بکنیم، مردم رو بترسونیم، ناامیدشون بکنیم. بله، اینها باید پیگیری بشه. امید بر پایه واقعیت های موجود باید شکل بگیره، امید بخشه. اما اینها رو مسئولین نمیتوانن بیان پشت تلویزیون تو مصاحبه این مسئله رو بیان بکنن. پس این هم نکته دوم. و نکته سوم ایجاد اختلافه. ایجاد اختلاف از راهبردهای اساسی و مؤثر دشمن برای فائق اومدن بر حریف خودشه و این یک راهبرد اساسی در طول تاریخ بوده، امروز هم همین رو دنبال میکنه. حواسمون باشه که پازلی که دشمن برای ما طراحی کرده اونو تکمیل نکنیم، در زمین دشمن بازی نکنیم، ضعف ها رو بگیم، نقد ها رو داشته باشیم. نقد فرقی نمی کنه به نظام باشه، به دولت باشه، اما این درک و تشخیص ظریفی میخواد که هر چیزی در جای خودش بیان بشه و انشاءالله هم به وظیفه عمل کرده باشیم، هم باعث ایجاد اختلاف هم نشین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.